بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسیار خرسندم و متشکرم از آقایان محترمی که اینجا بیاناتی رو برای استفاده ما و همه شنوندگان ایراد کردن. نمایشگاهی هم که دیروز ما توفیق پیدا کردیم دیدیم، بسیار نمایشگاه شوق آور و برجسته‌ای بود. تصور می‌کنم من که می‌توانیم این نمایشگاه دیروز رو نمونه‌ای از نمایش اقتدار علمی و فناوری کشور معرفی کنیم. تنها تأسفی که من دارم این است که این پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و مطمئناً اکثر افراد کشورمون از این تلاش‌هایی که انجام گرفته و توفیقاتی که به دست آمده و ابتکاراتی که از نیروهای انسانی نخبه ما سرزده بی اطلاع. دیروز من برخورد کردم با جوانهای نخبه، یعنی بر حرف زدنشون دقت کردم و تشخیص دادم که اینا به معنای واقعی کلمه نخبن. امروز هم خوشبختانه در بین این سخنران‌ها تعدادشون جوان‌هایی بودن و همه‌شون به الحمدلله نخبه‌اند. به نظر من جای شکرگزاری داره، از خدای متعال باید شاکر باشیم. همه این نعمت‌ها از خداست. فما بکم من نعمت فمن الله. همه اینا نعمت‌های الهی است، توفیق الهی است به شما و به کشور و به مسئولین. طبعا این توفیق رو قدر بدانیم و دنبال کن. من دو سه تا از این درخواست‌هایی که آقایون داشتن رو اینجا یادداشت کردم که دوستان در دولت و همراهی مسئولینی از دفتر ما کارگروه ها رو تشکیل بدن، اینها رو دنبال کنن. مجموعه های صنعتی چند وجهی که گفته شد نکته مهمی است. مسئله تأمین مالی و پیشنهادهایی که بعد شد برای شرکت های متوسط کوچک حرف درستی است و مسئله مهمی است، باید دنبال بشه. موضوع آبیاری نوین که برای کشاورزی گفته شد، هم صرفه‌جویی آب هست، هم افزایش تولید کشاورزی است و درآمد کشاورزان. اینا چیزایی است که برای ما حیاتی است، اینا چیزایی است که برای ما لازمه. اینا رو خواهش میکنم دوستان در دولت دنبال کنن، یعنی اینا رو براشون واقعا کارگروه تشکیل بدید و بشینید فکر کنید، از خود اینها نظر بخواهید و کار کنید، اقدام کنید. حالا من نکاتی را هم عرض خواهم کرد. اونچه که اون حقیقتی که به طور روشن انسان اون رو مشاهده میکنه این است که بنگاه‌های تولیدی بزرگ کشور ما رشد چشمگیری داشتن در طول سالهای متعدد. این رشد چشمگیر از سوی بخش خصوصی، این بنگاه‌هایی که گفتم بنگاه‌های بخش خصوصی منظورم، این خیلی پرمعناست. این نشون دهنده وجود یه بخش خصوصی توانا و قدرتمند در کشوره. این خبر مهمی است. چرا؟ چون این رشد و پیشرفت و کارهایی که انجام گرفته همه در شرایط تحریم انجام گرفت. حالا علاوه بر این که در این میان بعضی از دوره ها هم دوره های کمکاری دولت ها بوده، دهه 90 دهه خیلی پیشرفت خوبی برای ما نبود، اما در این حال این کارها انجام گرفت. این نشان دهنده این است که ما در شرایط کنونی کشور قادر هستیم، بخش خصوصی ما قادره که کشور رو به اون چیزی که مطلوب برنامه 5 ساله هفتم هست، یعنی رشد 8% برسون. یعنی واقعا مشاهده این کاری که داره انجام میگیره و حرکتی که داره انجام میگیره انسان رو امیدوار میکنه به این که ما بتوانیم به رشد مورد نظر برسیم. یک نکته اساسی در این چیزی که من مشاهده کردم در نمایشگاه و در اجمال صحبتهایی که آقایون کردن، مسئله وجود ابتکاره. ابتکار هم از هر کسی بر نمیاد، نیروی انسانی نخبه میتوانه ابتکار کنه و ما در کشورمون این ثروت عظیم رو داریم. حالا بعضی از کشورها در منطقه ما ادعا میکنن که میخوان مثلا فرض کنید اقتصاد چندم جهان بشن تا فلان سال. با پول فقط نمیشه اقتصاد چندم جهان شد، نیروی انسانی لازمه. کو نیروی انسانیتون؟ ندارن. اونچه که میتوانه راه‌های دشوار رو بپیمایه و کشور رو به اوج برسونه، به قله برسونه، در درجه اول نیروی انسانی توانا و نخبه است. از این جهت ما یک ثروت عظیمی داریم تا اونجایی که حالا من اطلاع دارم و من میشناسم. کمتر کشوری برخوردار از این ثروت و این نعمت به قدر ماست. میتوان مطمئن شد که این ظرفیت عظیمی که ما داریم، ظرفیت عظیمی نیروی انسانی منظورم، این قادر چندین برابر وضع کنونی به کشور سود برسون. در مسائل کلان کشور میتوانه گره گشایی کنه. ما بعضی از مسائل کلان کشور هست که توجه به کلان بودن اون مسائل نداریم. مسئله آب یا مسئله کلانه برای کشور. ناترازی آب برای کشوری مشکل و معضل اساسی است. مسئله سوخت هم اینجور. مسئله سوخت، ما الان در مسئله سوخت مشکل داریم به معنای واقعی کلمه. ما کشور تولید کننده نفت با این همه منابع زیرزمینی نفتی بنزین وارد کنیم، این معنی داره؟ این معناش همین است که ما در یک مسئله کلان دچار مشکلیم. مسئله برق همینطور. مسائل گوناگونی هست که مسائل کلان کشور، ناترازی در این مسائل کشور رو رنج میده، مانع کارهای بزرگ متعددی میشه. بخش خصوصی ما میتوانه در این زمینه ها به معنای واقعی کلمه کمک کنه، همونطور که الان شنیدید. اینی که حالا بخش خصوصی بیاد مثلا فرض کنید که با یک مجموعه برق خورشیدی مثلا 1800 مگاوات برق تولید کنه، خب این چیز خیلی خوبی. خب یه بخش خصوصی میاد خودش سرمایه گذاری میکنه 1800 مگاوات برق تولید میکنه، این خیلی برای کشور با ارزشه. اگر ما اینا رو تشویق کنیم، اگر ما کمک کنیم به اینها، اگر برنامه ریزی درست انجام بگیره، مطمئناً در این برنامه های کلان بخش خصوصی میتوانه هم فکر ارائه بده هم عمل ارائه بده. این عرض ما به مسئولین محترم و به خود شما فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. حالا زمینه مشارکت هم البته خیلی گسترده است، یعنی حالا شما اینجا یه مقداری شنیدید، بنده دیروز در نمایشگاه یه مقداری بیشترش رو دیدم. خود این جمعی که اینجا حاضر هستید که در بخش‌های مختلف فعالید، اگه هر کدوم یه جمله صحبت بکنید معلوم خواهد شد که زمینه‌های مشارکت خیلی وسیعه، از صنایع بزرگی مثل نفت، مثل گاز، مثل فولاد شما بگیرید تا صنایع دستی مثلا. در همه این زمینه گسترده وسیع امکان مشارکت مردم وجود داره. سرمایه های مردم، ذهن مردم، دست های توانای مردم، سرانگشتان فعال و مبتکر مردم میتوانه فعال بشه و کار کنه. اشتغال زیاد خواهد شد، فقر کمتر خواهد شد. بنابراین این زمینه های گسترده وجود داره. منتها خب هم دستگاه‌های دولتی باید احساس مسئولیت کنند، هم خود فعالان اقتصادی باید احساس مسئولیت کنند. یعنی از دو طرف احساس مسئولیت لازمه. اونی که به عنوان مسئولیت دولت بنده یادداشت کردم، چون قبلا هم در این زمینه‌ها مفصل صحبت شده که امروز عرض بکنم، مسئله بهبود فضای کسب و کار عمده این است که باید دولت موانع رو برطرف کنه. بنده در سال گذشته در همین جلسه مواردی رو ذکر کردم به عنوان موانع بهبود فضای کسب و کار. امسال در این نمایشگاه که با فعالان بخش اقتصادی همین حدود به نظرم نزدیک 40 غرفه گمان میکنم دیروز بود صحبت کردیم، تعدادی از اینها اظهار نارضایی میکردن. من دیدم نارضایی اینها از همون چیزهایی است که قبلا تذکر داده شده، خب معلوم شد انجام نگرفته دیگه، باید انجام بگیر. من درخواست مؤکدم از آقایون مسئولین دولتی این است که دنبال کنن و البته حمایت دولت لازمه، نظارت دولت هم لازمه. ضوابطی وجود داره، باید این ضوابط رعایت بشه. کی باید مراقبت کنه؟ دولت. بنابراین نظارت دولت مطلقا قابل اغماز نیست، اما نظارت غیر از دخالت کردن. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت. به نظر من این منطق نداره. مدیریت بسپارن به خود، از همون شیوه های قانونی استفاده کنن، بسپارن به خود مردم، به خود سهامداران شرکت ها. منتها نظارت بشه. ما در این سالهای گذشته بعد از آنی که سیاست‌های عصر 44 رو بنده اصرار کردم و ابلاغ کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای رو دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت، هم به منابع ضربه خورد، منابع ارضی و ریالی، هم به خود اون بنگاه ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد. یه عده‌ای سوء استفاده کرد. نظارت دولت حتمی است، لازمه، بایستی حتما انجام بگیره و بنابراین اونی که ما نفی میکنیم دخالت دولت و الا نظارت دولت رو ما لازم میدونیم. حالا این موانعی که گفتیم برطرف بشه، بعضی از اینها مربوط به درون خود دولت، یعنی ناشی از اوضاع دیوان سالاری موجود ماست که این باید در خود دولت حل بشه. فرض بفرمایید که مثلا مراکز متعدد تصمیم گیری، یا حالا اشاره کردن که برای مجوز اقدام در بخش بالادستی نفت مثلا 3 سال مذاکره لازمه. منطق اینو انسان نمیفهمه، چرا 3 سال این مذاکره؟ خب شرکت خارجی میاد با یک کشوری میشینن، ظرف چند ماه یه قرارداد میبندن، تمام میشه میره. چرا باعث یک بنگاه داخلی که میخواد در بخش نفت به این اهمیت، اونم در بخشای بالادستی نفت کار کنه و استخراج کنه و چه کنه، یا 4 رو زنده کنه و کارهایی که انجام میگیره، باعثی مثلا قرارداد این مدت طول بکشه؟ این سوال برای ما. مثلا یا مراکز متعدد تصمیم گیری، یا تعارض میان بخش ها. به من شکایت شد اخیراً چند وقت پیش از طرف بعضی از کسانی که در بخش معدن فعالیت میکنن که مثلا بین بخش معدن و محیط زیست اختلاف به وجود میاد سر کاری که میخوان انجام بدن. خب این اختلاف باید حل بشه. یعنی بخش معادن بخش مهمیه. یه وقتی صحبت بود با مسئول محترم که بخش معدن میتونه واقعا جای نفت رو بگیره به طور کلی، یعنی اهمیت نفت برای کشور خب معلومه که چقدر زیاد. ما اگر به معادن کشور برسیم، معادن کمیاب، بعضا نایاب در دنیا ما در کشور داریم، اگر به اینها رسیدگی بشه، استخراج بشه، کار بشه روی اینها، خیلی برای کشور ثروت آفرینه و کمک کننده است به پیشرفت کشور. خب حالا فرض کنید که در رو معدن کسی بخواد کار کنه، یه مانعی از یه طرف به وجود بیاد، اینا باید در داخل دولت حل بشه. یعنی بعضی از مشکلات و موانع مربوط به خود دولته که اینا باید در اونجا حل بشه و با تصمیم گیری ریاست محترم جمهور و مشاوره در هیئت وزیران و مدیریت معاون اول محترم رئیس جمهور باید اینا حل بشه. بعضی از موانع مربوط به بیرون از دولته، مثل قوه قضاییه، مثل نیروهای مسلح و امثال اینا که تعارضهایی به وجود میاد. اینو به نظر من سران قوا میتونن در این جلسه‌ای که اختیارات بهش داده شده و میتوانن کارهای زیادی بکنن، تصمیم‌های زیادی بگیرن، در اون جلسه باید مطرح کنن، حل کنن. حالا اگر هم حل نشود، بالاخره رهبری رو در جریان بگذارن، حل کنن مشکلات رو، تعارضها رو حل کنن، بگذارن راه باز بشه و اینها. این البته مسئولیت‌های دولت. بخش خصوصی هم همونطور که اشاره کردم بایستی واقعا مسئولیت‌های خودش رو بشناسه. انضباط، مراعات ضوابط لازم، مراعات قانون و سلامت کار، اینها جزء وظایف اصلی است، حتما باید اینها رو بخش خصوصی رعایت بکنه. دولت هم باید نظارت کنه. یک نکته ای که من اینجا حالا در بخش این آقای محترمی که درباره تأمین مالی صحبت کردن، بیشتر بنده رو تو این زمینه ذهن من رو مشغول کردن. من اینجا یادداشت کردم که ما روی رشد نقدینگی تکیه میکنیم، یعنی رشد نقدینگی باید متوقف بشه، کمان که تلاش کردن یه مقداری هم تأثیر داشته و رشد نقدینگی کم شده. یکی از مشکلات کشور رشد نقدینگی است. خب وقتی که ما در این زمینه به سیاست‌های انقباضی رو میاریم، طبیعتاً منابعی که بانک‌ها در اختیار فعالان اقتصادی می‌گذارن محدود میشه. ما این محدودیت رو چیکار کنیم که به بنگاه‌های کوچک و متوسط که اساس کار دست اینها، یعنی وسیع‌تر گسترده‌ترین بخش فعالیت مال بنگاه‌های متوسط و کوچک، به اینا ضربه نخوره؟ این مدیریت لازم داره. این یکی از کارهای مهمی است که البته متولی اصلیش بانک مرکزی است، باید جوری مدیریت کنن کار رو. اینجور نباشه که حالا شرکت‌های دولتی بیان همین سهم محدود منابعی رو که بناس بانک‌ها بدن، شرکت‌های دولتی بردارن ببرن اینها رو، یا شرکت‌های خاص بردارن ببرن، شرکت‌هایی که افرادش درنگ‌ترن، دستبادارترن، ارتباطات بیشتری دارن. اینجور نباشه، این مدیریت لازم داره. یه مدیریت دقیقا، یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه اینجا لازمه. و اگر انشاءالله اینها رعایت بشه، به نظر من ما در زمینه پیشرفت اقتصادی ظرفیتمون خیلی بالاست. به معنای حقیقی کلمه ما ظرفیتمون خیلی بالاست. کشورمون کشور واقعا ثروتمندی است، واقعا ثروتمنده، و هم ثروت طبیعی داریم، هم ثروت انسانی داریم، هم ارتباط بین دولت و ملت داریم. دولت باید کمک کنه. یکی از کارهایی که کمک‌هایی که دولت می‌تواره بکنه در زمینه صادرات، بازارهای خارجی است. شرکت‌های مهم دنیا، بنگاه‌های بزرگ دنیا کارهایی که می‌کنن به پشتوانه دولت‌هاشون می‌کنن. دولت‌ها بهشون کمک می‌کنن، راه رو باز می‌کنن، مشکلی براشون پیدا بشه، چه مشکل حقوقی چه مشکل مالی، بهشون کمک می‌کنن. یکی از کارهایی که دولت باید بکنه همینه. این یعنی دیپلماسی اقتصادی کار مشترکی است که یک بخشش مربوط به بخش خصوصی اقتصادی است، یک بخشش مربوط به دستگاه رسمی دیپلماسی کشور که باید این قضیه رو دنبال کنه. به هر حال ما خرسندیم از وضعی که فعلا در این زمینه بخش خصوصی داره پیش میره. از این من خرسندم، راضی هستم. باید تلاش بیشتری انجام بگیره و بتوانه بخش خصوصی و سرمایه گذاران و کارآفرینان کشور بتوانند واقعا نقش ایفا کنند برای آینده کشور، برای پیشرفت اقتصادی کشور. ان شاءالله اوضاع اقتصادی رو به سامان برسونن. ما البته مشکلات خارجی داریم، تحریم داریم، دشمنی‌های گوناگون داریم، اما همین‌ها هم می‌توانه برای ما فرصت بشه. دیروز یکی از آقایونی که تو نمایشگاه بود به من گفتش که ما رو تحریم کردن، ما توانستیم به خودکفایی برسیم. ما رو تهدید کردن، توانستیم به امنیت برسیم. این نکته درستیه. این تحریم رو شما، اگرچه تحریم ضربه زننده است، مشکل درست کنه بدون تردید، اما از او به عنوان یک فرصت هم میشود استفاده کرد، همطور که کشور ما، جوانهای ما، مردم ما، فعالان اقتصادی ما در یه جاهای استفاده کردن، پیشرفت علمی پیدا کردیم. اگر به ما سلاح میفروختن، ما امروز در باب تسلیحات به اینجایی که رسیدیم نمیرسیم. اگر ماهواره‌های ما رو از فضا یکی یکی جدا نمی‌کردن و ما رو محروم از ماهواره فضایی نمی‌کردن، ما امروز ماهواره ثریا رو مثلا فرض کنید که به فضا نمی‌تونستیم. یعنی احتیاج نداشتیم دیگه، اونجا بود. اون تحریم موجب شد که ما بتوانیم این کارها رو انجام بدیم. انشالله از این فرصت‌ها بتوانیم روز به روز بیش از پیش استفاده کنیم. خداوند انشاءالله به شماها توفیق بده، به شماها دعا هم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.